بخش سوم.
آن شب ناتا بسیار پرنور شده بود. شاید هم من اینطور گمان می‌کردم. ناگهان ستاره دنباله‌داری از کنار آن گذشت. از ذوق دیدن این خط آتشین میان سیاهی آسمان زبانم بند آمد و حرف‌های آدوک مثل چراغی در ذهنم روشن شد. آدوک عموی پدرم بود که در جوانی به گروهی از جادوگران پیوست. آنها ادعا داشتند از روی ستاره ها خطوط کف دست و چهره و با خیره شدن به چشمای افراد می توانند سرنوشت آدم ها را حدس بزنند. آدوک تمام سالهای جوانیش را صرف آموختن این علوم کرده بود. پیش بینی های او درست از آب در می آمد و به واسطه آنها ثروتی هنگفت به دست آورد. او به دختر رئیس قبیله‌ای که در نزدیکی ما زندگی می کردند گفته بود:
اولین زایمانت دوقلو خواهد بود.
و وقتی دو فرزند آن زن به دنیا آمدند برای تشکر به آدوک رشته‌ای مروارید گرانبها هدیه داد. بعد از گذشت چند سال آدوک مهمترین شخص قبیله شد، حتی مهمتر از رئیس قبیله. از قبایل اطراف هم برای دیدنش می آمدند و در انتظار برای دیدن او صف می کشیدند. کار آدوک به شدت رونق گرفته بود، فرصت نداشت به خانواده و فامیل سر بزند. ما خیلی کم او را می دیدیم. آدوک به تنها پسر رئیس قبیله گفته بود:
تو عمر درازی داری و صاحب 10 فرزند می شوی.
رئیس قبیله از شوق شنیدن عمر طولانی پسر و تعداد نوه هایش به آدوک هدایای زیادی بخشید. وقتی پسر جوان با اتکا به پیشبینی آدوک در روزی طوفانی در دریا غرق شد، مردان قبیله به چادر او حمله کردند و آنچنان کتکش زدند که چندین استخوانش شکست و تمام دندانهایش خرد شد. پدرم آدوک را به چادرش برد و به مادرم گفت از او پرستاری کند. من و مادرم برای آدوک غذا می بردیم. مادرم باردار بود. وقتی غذا را جلوی آدوک گذاشت او به مادرم گفت:
دستت را جلو بیاور.
مادرم کف دستش را جلوی آدوک گرفت. او با دهانی که اطرافش خون خشک شده بود به مادرم گفت:
پسر میزایی.
مادرم لبخندی زد و گفت:
عمو جان خدا رو شکر که زنده ماندید. کمی استراحت کنید، به زودی بهتر میشوید.
آدوک خنده ای تلخ کرد و به مادرم گفت:
حق داری، باور نکنی، اما اگر آن پسر در طوفان به دریا نرفته بود حتما عمری دراز داشت.
بعد از آن اتفاق آدوک مضحکه همه اطرافیان شده بود. کسی با او حرف نمی زد. همه به او می گفتند آدوک دیوانه. از آن همه ثروت آدوک هیچ چیز نماند. رئیس قبیله تمام ثروتش را از او گرفت. گاهی من و مادرم برایش غذایی می بردیم. یک روز به من گفت:
ناتا، در برق چشمانت می بینم که این چشمان به جمال بزرگان می افتد. تو بزرگزادگان را می بینی. تو نورهایی را می بینی که جهان را روشن می کند.
مادرم توجهی به حرفایش نمی کرد. آدوک چند سرفه کرد تا حواس مادرم را به خودش جمع کند و گفت:
این دختر هم نشین بزرگان می شود.
مادرم لبخندی زد و گفت:
امیدوارم چنین شود.
شک نکن.
دستی به موهای فرخورده اش کشید و چشمانش را تنگ کرد و به چشمانم خیره شد و گفت:
ناتا، تو ستاره‌ای دنباله‌دار را خواهی دید که تو را به سعادت می‌رساند.
حالا امشب و اینجا وسط این بیابان برای اولین بار در عمرم ستاره دنباله‌دار را دیدم. چه سعادتی قرار بود میان این سرزمین پر از بلا به دست بیاید. هیچ وقت فکر نمی‌کردم بعد از جدا شدن از خانواده‌ام دوباره طعم شادی را بچشم. اما با دیدن این ستاره جانی تازه به جسم خسته‌ام دمیده شد. با لبخندی بر لب چشم از آسمان بر نداشتم، شاید دوباره ستاره ای از مقابل چشمانم گذر کند. صدای پایی که به جایگاه ما نزدیک می شد توجه اشعس را جلب کرد. او با عجله از جایش بلند شد و دستش را به قبضه شمشیرش گرفت. ترسیدم و بی اختیار نشستم. مردی بلند قامت به خیمه ابو عمر نزدیک شد. بوی عطرش فضا را پر کرد. برخلاف مردانی که این چند روز دیده بودم چهره ای مهربان داشت. نگاه من که به هم افتاد لبخند زد. به پشت سرم نگاه کردم. فکر کردم به شخص دیگر نگاه می کند. اما کسی پشت سر من نبود. اشعث به استقبال مرد دوید و گفت:
مرحبا.
آن مرد واقعا به من نگاه می کرد و به رویم لبخند می زد؟ باور نمی کردم. محو تماشای او شدم. شانه های ستبر داشت و قامتی بلند که به پهلوانان می مانست. صدایی گرم و دلنشین داشت. جلوی خیمه ایستاد. اشعث او را در آغوش گرفت و سرش را داخل چادر برد و گفت:
پدر، مهمان داریم.
ابو عمر سراسیمه به استقبال آمد و مرد مهربان را در آغوشش فشرد. از رفتارشان معلوم بود این مرد شخصی مهم و خاطرش برایشان عزیز است. مرد مهربان با استقبال گرم اش از ابو عمر و عمر به داخل چادر رفت و تکاپوی غلامان و پسران ابو عمر شروع شد. بزغاله‌ای ذب شد و روی آتش پشت خیمه کبابش کردند. ساعتی نگذشت که پسران ابو عمر با غذا، میوه، خرما و تنک‌های نوشیدنی به داخل خیمه می‌رفتند و ما با چشمان متعجب و شکم‌های گرسنه به این مهمانی باشکوه نگاه می‌کردیم. خوردن این غذاها آنقدر برایم دور از دسترس بود که حتی آرزویش هم به ذهنم نرسید. ناگهان عمر با سینی بزرگی از غذا و میوه از چادر بیرون آمد. سرم را پایین انداختم که غذاها را نبینم. از روزهای اول بردگی فهمیدم که وقتی چشمانم را بر خوراکی ها میبندم، در وجودم طمع خوردن شکل نمیگیرد. عمر به جایگاه ما نزدیک میشد. یک آن در ذهنم گذشت که نکند این سینی غذا برای ماست. از خیال خودم خنده هم گرفت، اما حدسم درست بود. سینی بزرگ غذا را برای ما آورد. باورم نمیشد. قرقر کنان غذا را جلوی ما گذاشت و گفت:
دعایش را به جان مهمان عزیزمان بکنید.
و رفت. من و دیگر بردگان بر سر سینی غذا نشستیم. مردان سهمی بیشتر برداشتند و به ما زنها فقط لقمه ای غذا رسید. اما همان اندک هم غنیمت بود. بعد از ماها غیر از مزه نان خشکیده طعمی دیگر را نیز چشیدم. شبی عجیب بود. با دیدن ستاره شروع شد و نیمه شب با خوردن غذا و میوه گذشت. ای کاش صبح فردا فرستاده ای از جانب پدرم به اینجا بیاید و من آزاد شوم. به امید اینکه فردا بهترین روز عمرم باشد به خواب رفتم. با سر و صدای بزها از خواب پریدم. سپیددم بود و سرما زیر پوستم دویده بود. بیابان شبهای سردی دارد، حتی اگر چلی تابستان باشد. برای گرم شدن جنبات می‌زدم و سعی می‌کردم خودم را با هوا کردن دستهایم گرم کنم. اهالی ثابت بازار به این زودی بیدار نمی‌شدند. قبایلی که نزدیک اوکاز منزل داشتند، غروب‌ها بساطشان را جمع می‌کردند و صبح با سر زدن سپیده دوباره به سمت عرفات می‌آمدند. هوا گرگ و میش بود که دیدم آن مرد مهربان از خیمه بیرون آمد و از چادرها دور شد. به خیالم برای غذای حاجت رفت، اما خیلی دیر کرد. کسی بیدار نبود. بلند شدم و سرک کشیدم. سفیدی پیراهنش را در دور دست دیدم. ایستاده بود. بعد از دقایقی خم شد و بعد به زمین افتاد. دوباره حرکاتش را تکرار کرد. حدس زدم عبادت می کند. با نگاه کردم به او قلبم آرام می شد. بیان که دلیلش را بدانم دوستش داشتم. بعد از عبادت سر به زیر به سمت خیمه آمد و آرام داخل چادر رفت. به گفته ابو عمر چند روز دیگر موسم حج بود و همه اهل بازار به مکه می رفتند. تا جایی که فهمیده بودم تمام تلاش اهل بازارین بود که مال و تجاره خیش را در اوکاز بفروشند و با خیال راحت به مکه بروند. دلم می‌خواست مکه را ببینم، باید جای قشنگی باشد. چیزی به پایان بازار نمانده بود. اکثر غلامان و کنیزان به فروش رفته بودند، فقط من، یک دختر و دو مرد قوی هیکل باقی مانده بودیم. آن دو مرد از روز اول خواهان داشتند، ولی نمی‌دانستم چرا ابو عمر آنها را نفروخته بود. انگار که آنان را برای شخصی خاص در نظر گرفته باشد. دلشوره گرفته بودم. بازاریان کم کم عازم مکه بودند و بار و بونه‌شان را جمع کرده بودند. من بلا تکلیف بودم. از ته دلم آرزو می‌کردم مرد مهربان مرا بخرد. شاید تعبیر دیدن آن ستاره دنباله‌دار همین باشد. آفتاب که پهن شد، عمر، اشعث و ابو عمر شروع کردند به جمع کردن وسایلشان. علت عجله ابو عمر را نفهمیدم، ولی هرچه بود به آمدن آن مرد مربوط می‌شد. من و دخترک فقط نگاه می‌کردیم. او حرفی نمی زد. چند بار حالش را پرسیده بودم ولی جوابی نمی داد. شاید لال بود. حتی ممکن بود از ترس‌های این مدت زبانش بند آمده باشد. حق داشت. از من کوچکتر بود و روزی چندین مرتبه مقابل مشتری ها قرار می گرفت. با کوچکترین نافرمانی ضربه های محکم ابو عمر و پسرانش را می چشید. فقط نگاه می کرد و گاهی جواب لبخندم را با لبخندی کم رنگ می داد. کاش حداقل او با من حرف می زد. این روزهای آخر حتی صدای عطسه و سرفه هم برایم ناآشنا بود. می ترسیدم حرف زدن فراموشم شود. بی صحبتی دیوانه هم کرده بود. دلم می خواست ابو عمر با من حرف بزند. به امر و نهی ها و تشرفتنش هم راضی بودم. اسیری بودم که از شدت غریبی حرف زدن با نگهبان هم برایش غنیمت بود. آنجا کسی زبان مادری مرا نمی دانست. رنگ پوستم اسباب تمسخر بود و لاغری دست و پایم مشمئز کننده و بوی تنم تهوع آور. وقتی کسی به ما نزدیک می شد جلوی بینیش را با عبا یا دستارش می پوشند. چند ماه بود تن به آب نزده بودم و مدام زیر برق آفتاب عرق می ریختم. مردان با لمس بازوانم به خنده می افتادند و به ابو عمر چیزهایی می گفتند. با دیدن وضع اسفبار آن دو خواهر تمسخر خریداران را به جا می خریدم و روزی هزار بار از ته دل شکرگزاری می کردم که کسی مرا نمی پسندد. اما آخرش چه بود؟ دلشوره داشتم. از عاقبت نامعلومم می ترسیدم. چند بار از اشعث خواستم مرا پشت چادرها ببرد. بار سوم چنان تازیانه‌ای به پشتم زد که از شدت درد قضای حاجت را فراموش کردم. تا ظهر بار سفر بسته شد اما گرما شدید بود. ابو عمر گفت در سایه چادرها بمانیم تا از حرارت خورشید کم شود. عمر نگهبان ما بود. من و دخترک و آن مرد جوان کنار بارها منتظر نشستیم و ابو عمر و اشعث هم برای خرید آخرین وسایل و خبر دادن به دوستانشان راه افتادند. می دانستم که گشتن در این بازار 3-4 ساعتی زمان می برد تا ابو عمر برگردد. کاری دیگر نداشتیم. به چادرها خیره شدم. گویا شدت گرما نمی گذاشت کسی بیرون بیاید. به دخترک همراه هم لبخند زدم. با لبخندی سرد در جوابم را داد و رویش را برگرداند. تیرم به سنگ خورد. رد تناب مچ دستانم را زخم کرده بود و پوستم با هر حرکت دستم می سوخت. اگر یک تکه پارچه را بین تناب و پوستم می گذاشتم از سوزشش کم می شد. نگاهی به اطرافم انداختم. از روی زمین یک سنگ صاف پیدا کردم. به دخترک گفتم این سنگ رو از زیر تناب رد کن. دستم زخم شده. با اکراه کمکم کرد. تشکر کردم. دوباره تلخ خندید. گفتم من ناتا هستم. 11 سالمه. اسم تو چیست؟
وقتی قرار است به زودی بمیرم دیگر چه فرقی می کند نامم چه باشد؟
و عشق از گوشه چشمش سرازیر شد. کاش مثل این چند روز چیزی نگفته بودم. گفتم شاید زنده ماندی. زخم پایش را نشان داد و گفت
عفونت این زخم مرا می کشد. من مکه را نخواهم دید.
گرما و حرفای دخترک بی حالم کرده بود. سرم کیج می رفت که صدای جیغ زنی بلند شد. بعد از دقایقی دیدم حارث موهای یکی از آن خواهرها را در دست دارد و او را روی زمین می کشد. هر لحظه لگدی به پهلوهای دختر می زد. یک آن دیدم که شلاقش را بلند کرد و روی صورت دختر کوبید. خون از بینی و دهان دختر روی زمین جاری شد. یکی از پیرزنان داخل چادر برای وساطت آمد که او هم از ضربه های شلاق بی نصیب نماند. اینجا سر و صدا و داد و بیداد عادی بود. هر روز گروهی برای دادخواهی به بازار می آمدند. با سر و صدا به چادر ریش سفید و بزرگی از قبایل عرب می رفتند و او را حکم قرار می دادند. این دعواها و زد و خوردها برایم عادی شده بود. اینجا سرزمین خشونت بود و این قیل و قالها معمولی و عادی حساب می شد. ولی حارث طوری ضربه می زد که داشت دختر را می کشت و کسی جلودارش نبود. یک پسر جوان به حارث چیزی گفت و او با داد و فریاد جوان را دور کرد و دوباره به زدن ادامه داد. تا جایی دختر را زد که صدایی از او در نیامد. پاهای بیجان دختر را گرفت و جسم بیجانش را به داخل چادرش برد. مطمئن بودم زنده نمی ماند. می لرزیدم و اشک می ریختم. ابو عمر که برگشت از عمر پرسید برای چه گریه کردم. عمر برایش توضیح داد. ابو عمر نگاهی به من و آن دختر انداخت و گفت
اربابش حق دارد. حتما این دختر به حرفش گوش نداده. از روز اول که دیدمش فهمیدم چموش است. و عاقبت سرکشی کاری است که حارث کرد.
از داخل پارچه ای چند دانه خرما به من و دخترک داد و گفت
بلند شوید تا شب باید به جایی برسیم.
راهی شدیم. در ورودی بازار مرد مهربان سوار بر اسبی قدرتمند بود. با ابو عمر خداحافظی کرد و چیزهایی گفت و از کنارش رد شدم. دوباره به من و آن دختر لبخند زد. با لبخندش خونی تازه در رگهایم دوید. حضورش دلم را گرم کرده بود. کاش مرا می خرید. اما از کنارش رد شدیم و او قصد خرید نداشت. از آنجا تا مکه 3 روز راه بود. ابو عمر این را گفت. چادرهای اوکاز کم و بیش جمع شده بودند و شور و هیجان روزهای اول در بازار جاری نبود. روز اول ابو عمر گفت
دعا کنید در اوکاز کسی شما را بخرد.
و من بعد از تحمل آن همه رنج خریداری پیدا نکردم. چقدر باید بدبخت باشم که سرنوشتم این باشد؟ دوباره پیاده روی در بیابان شروع شد. راه افتادیم. شب را کنار چادرهای قبیله ای اتراق کردیم. ابو عمر انگار منتظر کسی باشد مدام چشم میگرداند و اطرافش را نگاه میکرد. آتشی افروخت. از کیسه ای چند نان درآورد و به هر کدام ما تکه ای داد. در 2 کاسه شیر شتر ریخت و برای من و آن دختر آورد. رفتارش عجیب شده بود. نکند میخواست ما را به این قبیله بفروشد. دوباره ترس به جانم ریخت. فکر و خیال مجال نمیداد چشمانم را روی هم بگذارم. تصویر خون‌آلود صورت آن دختر یک لحظه از جلوی چشمانم دور نمی‌شد. آشفته بودم و سردم بود. با هر نسیمی رمل‌ها حرکت می‌کردند و دانه‌های شن در چشمانم می‌نشستند. کل شب داشتم چشمانم را می‌مالیدم تا شن‌ها را بیرون بیاورم. شبی سخت بود. صبح نمی‌شد. ناله های دختر در گوشم می‌پیچید. اگر به مکه می‌رسیدم چه؟ نکند اینها دختران را مقابل بت‌هایشان قربانی می‌کنند. درست حس می‌زدم. مهربانی ابو عمر بی دلیل نیست. چطور شده که اینقدر سخاوتمند شده است؟ دیشب به ما غذا داد، امشب نان و شیر. امروز اصلا تازیانه‌ای به من و دختر نزد. وای ناتا، چرا نفهمیدی دارد تو را برای قربانی به زیارتگاهشان میبرد؟ با آسمان چشم دوختم و گریه کردم و برای خوشخیالی خودم تأسف خوردم. به مادرم فکر کردم و کوشیدم صدایش را به یاد بیاورم.
ناتا عزیزم، اگر اینجا بمانی غیر از مرگ راهی پیش رویت نیست.
آه مادر، کاش در کنار تو میمردم، نه اینجا و این چنین. اشکهایم پیاپی روی صورتم میریخت و دستانم از تصور کردن صحنه‌های قربانی شدنم میلرزیدند. آرزوی مرگ میکردم. صدای پای رشته افکارم را از هم گسست. کسی به ما نزدیک میشد. این چند ماه هر صدای پایی که شنیده بودم مرا تا آستانه جان دادن ترسانده بود. به زودی از شر این زندگی آمیخته با ترس رها میشدم. باید این چند روز آخر را هر طور که شد تحمل میکردم. بالاخره میمردم و راحت میشدم. در فکر و خیال غرق بودم که ابو عمر به اشعث گفت:
از دور چند شطور میبینم، برو دستی تکان بده، بگمانم خودش باشد.
از خستگی به خواب رفتم. تازه خوابیده بودم که ابو عمر صدایم کرد. روبرویش ایستادم. به من و آن دو غلام گفت:
بخت با شما یار بوده است. این مرد شما را برای خانه بزرگ قبیله خزرج میخواهد. زحمت آمدن تا مکه هم از دوشتان برداشته شد. از همینجا به طرف یثرب می روید.
دست مرا کشید و چند قدم آن طرف تر برد و به چشمان من خیره شد و گفت:
در اوکاز حارس مشتریت بود، پول خوبی هم می داد اما نفروختمت، می دانی چرا؟
سری تکان دادم و گفتم نه. صدایش را صاف کرد و گفت:
آن مردی که دیشب به چادر ما آمد و برای شما غذا فرستاد می دانست یکی از بزرگان کسی را برای خرید غلام راهی اوکاز کرده و این شخص در این حوالی چادر زده است. به من گفت زودتر راه بیفتم تا به او برسم. من به خاطر این که تو را به همراه این غلامان بفروشم زودتر از اوکاز در آمدم. میدانی این مرد برادر سعد است. به دنبال چند غلام قوی برای کار در نخلستانهای سعد ابن عباده آمده است. کنیز نمیخواست اما من تو را به سعد هدیه کردم. دورا دور سعد ابن عباده را می شناسم، از تجار بزرگ جزیره العرب و خاندان سخاوتمندان یثرب است. هر روز برای اهل یثرب سفره‌های اطعام بزرگی پهن می کند. شنیدم کسی نیست که از در خانه‌اش بدون اطعام شدن برود. دلم می خواست به خانه کریمی بروی که غذای کافی برای خوردن و جای راحتی برای خوابیدن داشته باشی. تا چند روز دیگر به سرای سعد خواهی رسید. نصیحتت نمی کنم چون عاقبت چموشی را دیروز به چشم خودت دیده ای. اگر آرام باشی و به حرف اربابت گوش بدهی تضمین می کنم که در خانه سعد زندگی آرامی خواهی داشت.
خریدار تنابی بزرگ آورد و برگردن دو غلام انداخت و مانند اسبی که افسارش را بکشند آن دو را دنبال خود می کشید و به سمت شتران برد. دستان مرا هم با تنابی بست، بدون اینکه بخواهد فشاری بر تناب بیاورد خودم دنبالش دویدم.